بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شوری گشتی زیر زمین، امروز یک شنبه 16/9/93. استاد
شوری
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و انما الاشکال فی انهم ذکروا فی ما لو باء از ثمرت شجرات و استثنا منها ارتحالا معلومه انه لو خاصت ثمرتو سقط من المستثنا به حسابه و ظاهر ذلک تنزیل الارتال المستثنات علی الاشاعه. خب راجع به بیع صائمن از صبره ایشون پذیرفت مرحوم شیخ، بقیه فقها هم قائل شدن که باید حمل بر کلیه در معین بشه. فرمود از در عرفی همین جوره، صفحه 258 دو سطر آخر، لکن الانصاف، شیخ پذیرفت که عرف رفتارش با این معامله رفتار کلی در معینه. روایت رو هم که خب به قرینه این که امام فرمود اون تلف پیش آمده بر اثر آتش گرفتن اون انبار نی بر فروشنده است، بر مشتری نیست، به این قرینه روایت هم قطعا دلالت داره که باید حمل بر کلیه در معین بشه. فهمت خب این مطلب اونجا مسلم شد، هم منظر اقوال فقها ها، هم منظر دلیل. فهمت چرا فقها همین حرف ها رو در جایی که شخصی میوه باغ را بفروشد استثناء کنه، ارتالی را برا خود، چرا اونجایی حرف ها رو نمیزنن؟ بلکه اونجا حکم کردن به این که اگر خسارتی وارد بشه خسارت بر هر دویه. چه فرقی وجود داره بین این که بگی بعت و ساعا من هذه الصبره که یک ساع بشه مال مشتری بقیهش مال خودت، و جایی که همه بشه مال مشتری و یک ساع بمونه برا خودت؟ چون مسئله استثناء ارتحالی از ثمره شجرات، حالا مورد بحث اون مثاله ولی اختصاص به اونجا نداره. بگید بیع و صبره و استثناء و سائن لنفسک. یه وقت بیع و سائن من از صبره است که قهرن یک سا میشه مال مشتری بقیه برای خودت، یه وقت بیع و صبره است و استثناء سایی برای خودت. بیع و ثمرت شجره، بیع ثمرت البستان و استثناء ارتالی برای خودت. چرا در این دومی فقها گفتن اگر خسارتی وارد بشه، آفتی بر اون میوه باغ وارد بشه، هم بر صاحب ارتال وارد بشه هم بر صاحب باغ؟ تلف رو چرا بر هر دو قرار دادن؟ چه فرق بین اینها؟ ببینید چند سطح عبارت. انما الاشکال اومد این که صائم از صبره رو به حسب عرف، به حسب روایات باید حمله بر کلیه در معین کرد و بحث به دیگری شد، بحثی توش نیست. انما الاشکال اون چه که نقطه مشتمل بر اشکال است در این است که ان الفقها ها ذکروا فی ما لوبا از ثمرت شجرات و استثنا منها ارتال معلومه. ده رتل رو برای خود استثنا کنه مثلا، یا بگید صبره را بفروشد استثنا کنه سائی را برای خود، فرق نمی کنه. بیع و سائم من از صبره یه مسئله بود، بیع و صبره و ابقاء و سائن لنفسک اینم، استثناء و سائن لنفسک اینم، مثل همینه. ان الفقها ها در همچی موردی ذکروا انه لو خاصت ثمرتو، اگه ثمره اون باغ آفت ببینه، سقط من المستثنا به حساب المستثنا، یعنی تلف بر هر دو وارد میشه، بخشی از مستثنا هم از بین میره. اگه نصف میوه باغ از بین رفته، نصف ارتال مستثنات تو هم از بین رفته. تلف فقط بر صاحب کل میوه ها که مشتریه وارد نمیشه، بر تو هم که صاحب ارتال مستثناتی در بین اون مجموعه میوه ها بر تو هم وارد میشه. سقط من المستثنا به حساب المستثنا، یعنی نسبت المستثنا الی کل، ای به حساب المستثنا مراد اینه. کل میوه ها 100 رتل تو 10 رتل رو استثنا کردی، خب یک دهم مال توی 9 دهم مال او، هر تلفی وارد بشه به نسبه از مستثنا هم ساقط میشه. و ظاهر ذلک، میگه ظاهر این تعبیرشون که سقط من المستثنا به حساب المستثنا، تنزیل الارتال المستثنات، تنزیل ارتال مستثنات علل اشاعه. چرا اینجا کلی در معین نشده؟ ارتال مستثنات اینجا بشه مثل اون سایی که از یک صبره میفروختی. چطور کلی در معین بودی ارتالم نسبت به مجموعه میوه ها کلی در معین باشه؟ بر صاحب مستثنا تلف وارد نشه. ولذا قال فی الدروس ان فی هذا الحکم، در این حکم فقها که گفتن سقط من المستثنا به حساب المستثنا، ان فی هذا الحکم دلالتا علی تنزیل سا من الصبره علل اشاعه. شهیدم تو دروس میگه اینا از یک وادیه، اگه قرار اینجا قائل به اشاعه بشید بعد در صائم الصبره هم که میفروشی اونجا هم همینجوری بگید. در این حکم دلالتی وجود دارد برای اینکه صائم الصبره حمله بر اشاعه بشود. خب چه کنیم حالا؟ آیا میشه فرقی ذکر کرد حساب اینجا را از اونجا جدا کرد؟ و حین ازن یقع الاشکال فی الفرق بین المسألتین، حیث ان مسألت الاستثناء، استثناء ارتال، ان مسألت الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزیل المسأله على الاشاعه. اینجا اتفاق بر تنزیل بر اشاعه هست و تو مسئله خودمون حمله بر کلی در معین کرده بودن. صفحه 257 گفت که قولان حکی ثانی همان شیخ شهیدین محقق ثانی جماعتی. حالا اونجا اتفاق نبود، اما بالاخره عده زیادی ابصار این بزرگان حمله بر کلی در معین کردن. اینجا اتفاق بر اشاعه، اگر اینجا اتفاق بر اشاعه باشه آیا نمیشه از این استفاده کرد، از این اتفاق، برای اینکه اونجا هم باید همین جور باشه؟ چون اینا دو صغرای یک کلی هست، هم اون مسئله بیع استاء من الصبره، هم بیع الصبره و استثناء استاء. چه فرق میکنه؟ خرمن رو بفروشی یک ساع رو برای خودت استثناء کنی، یا خرمن رو برای خودت نگه داری یک ساع رو بفروشی به دیگری؟ صاحب الساع اگه قراره مال او به صورت کلی در معین باشه، در هر دو جا باید باشه. حالا صاحب الساع یه جا توی بایعی، یه جا مشتریه. اگر قرار اشاعه باشه تو هر دو جا باید باشه. این طرح مسئله. حالا فرقهای گفته شده مطرح میکنه شیخ، سه چهار تا فرق گفته شده مطرح میکنه و مناقشه میکنه تا ببینیم آخر خود ایشون چی میگه. برب ما یفرق بین المسالتین بالنص. مرحوم صاحب جواهر خب پاورقی میگه، مرحوم صاحب جواهر فرموده که فارق بین اینجا و اونجا نص، همون روایت برید صحیحه بود و دال بر کلیه در معین بود در منحنفی. در مورد بیع و صبره و استثناء سا، یا بیع و سمره و استثناء الارتال، نسی نداریم. اونجا حمله بر اشاعه بشه، اینجا به خاطر نس خاص حمله بر کلیه در معین بشه. و ربما یفرق بین المسالتین به نس فی ما نحن فیه، یعنی ارتال مستثنات. ما نحن فیه صائم از صبره، نس داریم در ما نحن فیه صائم از صبره بر تنزید بر کلیه در معین. و هو اون نس هم ما تقدم من الصحیحة المتقدمه، روایت بیع قصب. و فیه اشکال مرحوم شیخ اینه، دقت کنید، فهمد اون روایت درست موردش صائب من الصبره و امثال ذالکه، حالا موردش بگید بیعه، اینجوری بگید درست موردش بیعه، بخشی از یک مجموعه است. خیلی دقت کنید، فهمت شما اگر از اون روایت استفاده میکنید که قاعده همینه، قاعده اینه که حمل بر کلیه در معین بشه، و لذا دقت کنید، و لذا از مورد روایت که بیع القصبه، بیع نیه، یه انبار نیه بود، چقدر نی داشت، بخش کمی رو فروخت، یک سوم رو فروخته بود، خب روایت دلالت داشت مبیع کلی در معین. اگر قرار از روایت برداشت کنید قاعده همینه، و لذا از مورد روایت که نیه تعدی می کنید به صائم من الصبره، مورد روایت نی بود، یک سوم نیهای انبار رو فروخته بود، و از او روایت میخوان در بیع صائم من الصبره استفاده کنن دیگه. میگه اگر مضمون روایت علل قاعده است و لذا تعدی به صائم من الصبره و امثال ذلک هم میکنید، یک سا از صبره، یک ذرا از کرباس، خب به ما نحن فی هم تعدی کنید دیگه. ما نحن فی استثناء ارتال از ثمره شجرات. اگه قرار روایت خلاف قاعده باشه، قاعده حمله بر اشاعه باشه، اون روایت رو در مورد خودش محدود کنید، تعدی به سائمن از صبرون زرائمن از کرباس هم نکنید. بگید روایت مخصوص بیعه، همون نیه در انبار نی مخصوص اونجاش بکنید، یک قضیه خارجیه بشه، قضیتون فی واقع دیگه تعدی نکنید ازش به هیچ کجا. شما اگر تعدی میکنید از مورد روایت به ذراعی من الکرباس، به سائی من الصبره، چرا به ارطال مستثنات از ثمره شجرات تعدی نمی کنید؟ چه فرق بین اینا؟ فارق اینجا رو باید بگید. وجود نص مشکل رو حل نمی کنه، چون شما نص رو از موردش که نیه به غیر موردش تعدی می کنید ازش. اگر تعدی می کنید باید جواب ما رو بدید، چه فرق بین صائم از صبره است که فروخته بشه و جایی که صبره فروخته بشه سایی استثناء بشه، میوه واق فروخته بشه ارطال استثناء بشه؟ اینجا رو باید جواب بدید، چه فرق بین اینا. اگر روایت علل قاعده است باید در همه جا حکم همین باشه، اگر علل قاعده نیست باید مقصورش کنید بر موردش، از موردش ذره ای تعدی نکنید. نظام گفت فرق گذاشتن به نص مشکل رو حل نمی کنه. و فیه ان النص، او روایت مخصوص که مربوط به بیع نی بود، این استفید منه حکم القاعده، اگر ازش حکم قاعده استفاده می شود لزم التعدی عن مورده الی مسئله الاستثناء، باید از موردش به مسئله استثناء هم تعدی کنید، استثناء ارطالی از ثمره یا استثناء سایی از صبره فروخته شده. او بیان الفارق و خروج المسئله عن قاعده، خروجها خروج مسئله استثناء، یا لااقل بگید چه فرق بین مسئله استثناء که این مسئله از تحت قاعده خارج شده، یا بیان فارق و بیان خروج مسئله استثناء از قاعده. یعنی اون روایت قاعده رو افاده میکنه، دقت کنید، اون روایت قاعده رو افاده میکنه، اما بیع صبره و استثناء ارطال، بیع ثمره و استثناء ارطال، این با مورد روایت که به صورت قاعده هم هست فرق میکنه. میگه فرقشو بگید چیه. و ان اقتصر علی موردهی لم یتعد الی غیر موردهی حتی فی البیع، اگه قرار روایت رو محدود کنید به موردش، میگه محدود کنید، اگر قرار روایت حکم القاعده افاده نکنه، قاعده حمل بر اشاعه باشه، این روایت رو خلاف قاعده ببینید، مقصورش کنید بر موردش، خب میگیم این کار رو بکنید، پس چرا نمی کنید؟ چرا تعدی میکنید به صائم از صبره؟ چرا تعدی میکنید به ذراعی من الکرباس؟ اینا که مورد روایت نبود، مورد روایت نی بود و همون انبار نی. زلوب به حرف شیخ اینه که چه فرق بین صائم از صبره با بیع و صبره و استثناء سا، اینا رو باید فرقشو بگید. اگر به صائم از صبره تعدی می کنید، چرا به بیع و صبره و استثناء سا تعدی نمی کنید؟ اگر می خواهید از روایت خلاف قاعده بفهمید، هیچ گونه تعدی نباید باشه، باید بر موردش محدود بشه و او وقت دیگه نتیجتاً گفتن بعضی‌ها روایت میشه قضیتون فی واقعت شخصیه، اصلا از صلاحیت استدلال میفته، قضیه خارجیه میشه به نحوی. قضیه خارجیه اگر ثابت بشه روایتی به نحو قضیه خارجیه در کلام معصوم صادر شده به درد استنباط و استدلال نمیخوره. اگر قضیه به صورت قضیه حقیقیه باشه به درد استدلال میخوره، که اصلا البته همین دومه. و اگر اقتصار بشود بر مورد نص لم یتعد الی غیر مورده، تعدی به غیر موردش مثل گندم و جو و اینها نباید بشه، حتی در بیع، حتی در بیع که میگه یعنی بیع یک ذرا از کرباس سای از صبره، الا بعد از ابداع فرق بین موارد تعدی و مسئله استثناء. یعنی ما بگید بین سای من از صبره که مورد روایته نیست، بیع سای من از صبره که مورد روایت نبود، بیع ذرا من کرباس که مورد روایت نبود، شما به اینجاها تعدی میکنید، یا تعدی نکنید، یا اگر تعدی میکنید فرق اینجا رو با مسئله استثناء بگید. این که بگید نص وجود دارد، خب این سوال مطرحه در مقابل این تفریق. نص آیا قاعده رو میفهمونه باید همه جا تعدی بشه، یا قاعده رو نمیفهمونه هیچ باید تعدی نشه؟ اگر تعدی میکنید، سوال ما همینه که چرا تعدی میکنید به صائمن از صبره، به ذرا ابن الکرباس تعدی نمیکنید به استثناء افتاد؟ پس صرف این که نص وجود دارد حلال مشکل نشد، باید هنوز ادامه داد، چیز دیگه ای باید گفت.
استاد چه اشکال داره که انقای خصوصیت کنیم بین نی و ساعت سلو گند و جو؟
سوال ایشون همینه، چرا انقای خصوصیت رو در منعرفی نمی کنیم؟
نمیتونیم بکنیم چون اون یه بیه بیه سلفه،
بیه سلفه؟
همون شخصی بود که گفته بود میخوام ثمار رو بفروشم، یا اگر
نه میاد به نقده، میاد میوه باغ رو میبینه مشتری رو درخت، مشتری میوه های باغ رسیده است آماده چیدن، میاد میبینه پایه میگه اینا رو فروختم الا پن منش مال خودم. بس اینجاست که چرا اینجا رو، لذا اینجوری مثال زدیم، گفتیم مثلا لازم نیست استثناء اقتال رو بیاره سر مثال ثمره. یک بیع و صبره من از سا داریم، صبره رو برای خودت نگه داری، سا رو بفروشی، یک صبره رو میفروشی، این صبره رو میفروشی، یک سا رو برای خودت نگه میداری. او وقت یک سا مال او بود در بین کل، حالا یک سا مال توی در بین کل، بین اینا چه فرقه که شما اولی رو حمل بر کلی در معین میکنید، دومی رو حمل بر اشاعه میکنید؟ یه حرفیشونه، بحث سلامونا نیست. هر دو اگر قرار باشه کلی باشه، کلی در معینه، کلی در ذمه نیست، سلام کلی در ذمه است، هر دو کلی در معینه. اگر قرار باشه کلی در معین باشه، اگر قرار بر اشاعه باشه، میگه هر دو باید اشاعه باشه در باز امر معینه فی الخارج. لذا هیچ لازم نیست مثال رو تغییر بدیم، همون مثال صائم از صبره. یه وقت یک سا رو میفروشی خرمن برای خودت، یک سا مال مشتری، یه وقت خرمن میشه مال مشتری، یک ساق برای خودت بمونه. چرا تو اولی باید سهم مشتری کلی در معین باشه، تو دومی باید سهم بایع مشاع باشه، کلی در معین نباشه؟ اینو باید وجهشو گفت. حالا قوی ترین وجهی که مطرحه تقریبا تو این وجوه گفته شده، فرمایش صاحب مفتاح الکرامه است تو صفحه بعدی، حالا شیخ تضعیفش میکنه، اما ابتداعا یه حرفی داره شاید زود به ذهن بیاد، چون الان میدونم تو ذهنتون این میاد، بذارید اون یک اشارهی بکنیم اشاره وار. صاحب مفتاح داره ما گفته فرقشون اینه، وقتی خرمن که پیش توی فروشنده است فروخته میشه به مشتری، یک ساق رو استثنا میکنی، قبض تحقق یافته. خرمن پیش توی فروشنده است، خرمن مگه پیش من نیست؟ خرمن رو میفروشی، یک سا را استثنا بکنی، سایی که استثنا میشه دست خودته، چون خرمن دست تو بود. پس قبض برای تو محقق شده. اینو الان بگیم، حالا ولو بعدنه، چون به ذهن بیاد، ولی بخواییم بگیم که بدونی شیخ متعرضی شده و اش قبول نمی کنه. باید بگیم چرا قبول نمی کنه، چه بیان قبول نمی کنه. خرمنی که پیش من هست، همش من همش رو میفروشم، یک سا رو استثنا میکنم، سا دست خود منه، قبض تحقق پیدا کرده. وقتی قبض تحقق پیدا کرد میشه شریک با او دیگه. دیروز میگفتیم میشه شریک با او، وقتی تلف بیاد بر هر دو وارد میشه. اما اون یکی که یک سا رو میفروشی، خرمن پیش خودته، یک سا رو میفروشی به طرف، هنوز قبض تحقق پیدا نکرده. تلف وارد بشه بر تو وارد بشه، نه بر مشتری. این چیزی که سریعا به ذهن میاد، اما اولی که بحث مطرح میشه چه فرق بین بیع سایی از صبره و بیع صبره استثناء سا، خیلی روشن سریع به ذهن میاد که فرق اینه. چون کل خرمن پیش منه، من فروشنده خرمن رو میفروشم، یک سا رو استثناء میکنم، چون کلش پیش منه، گویا یک سا هم رو قبض کردم، بعد از قبض قاطی شده، میشیم شریک، تلفی وارد بشه بر هر دوی. اما وقتی یک سا رو میفروشم، کل خرمن پیش منه، هنوز قبض صورت نگرفته، لذا سهم او کلی در معین. این فرمایش صاحب مفتاح الکرامه است، صفحه مقابل مطرح میکنه، ولی ایشون میگه این از عف جواب هاست، همونی که ابتداعا به ذهن همه بیاد، میگه این از عف جواب هاست. حالا برسیم به اونجا. و بل جمله فنسو به نفسهی، ای به نفسهی یعنی بدونه یک زمیمهی بهش، باید یک چیزایی بهش اضافه کنید، خود نفس مشکل رو حل نمی کنه. نفس به تنهایی صلاحیت ندارد برای فارغ بودن. اگر بنا دارید از مورد شخصی روایت تعدی کنید. مورد شخصی روایت بیع نی بود از اون انبار نی. اگر قراره به صائم من الصبره و ذرائع من الکرباس اینا تعدی بکنید که میکنید، این نص فارغ نمیشه، چون سوال ما هنوز سر جاش محفوظه. ما میگیم بین اون مواردی که تعدی کردید با ما نحنفی چه فرقی تعدی نمیکنید؟ به اینجا صلاحیت ندارد به عنوان فارغ، مع البناء على تعدی عن مورده شخصی، مورد جزئی شخصیش که قصب بود نی بود. اگر قرار به صائم از صبره و ذرائع من الکرباس تعدی کنید، سوال همین بود. گفت که و ان اختصر على موردهی لم یتعدی الا غیر مورده حتی فی البیع الا بعد ابداء الفرق بین موارد تعدی. چرا به صائم از صبره، چرا به ذرائع من الکرباس تعدی میکنید و مسئله استثناء تعدی نمیکنید؟ لابد الا بعد ابداء الفرق، اظهار الفرق بین موارد تعدی و بین مسئله استثناء. این فرمایش صاحب جواهر، اینم اشکال ایشون.
مثلا این فارغ الان صاحب جواهر فرق داشتن، این نظرشون اینه که فهم عرفی اشاره هست که در اون مورد دلیل خاص داریم، کلی در معین میشه عرف اشاره میفهمه.
علی ظاهر اینجوری که وقتی استناد به نص میکنه، ببینید میگه ما در مورد بیع صائم من الصبره که میگیم حمله بر کلی در معین میشود، چون نص داریم، استناد میکنه به دلیل خاص. یعنی چی؟ یعنی قاعده همون اشاعه است. شما در استثناء ارطال به قاعده باید عمل کنید، اشاعه متفاهم عرفی اشاعه است. گویا میخواد اینا رو بگه، نگفته به صراحت اینا رو، اما شیخ حالا به چالش میکشه، میگه شما قاعده رو چی میدونید؟ مفاد روایت رو قاعده میدونید یا قاعده رو اشاعه میدونید؟ اگر قاعده رو اشاعه میدونید، مفاد روایت رو دیگه در موردش محدود کنید، تعدی نکنید. اگه تعدی میکنید، لااقل بگید به ما بین اون موارد تعدی و مسئله استثناء چه فرقه. این فرمای صاحب جواهر و از اف و منزال که الفرق به قیام اجماع علال اشاعه فی مسئلت الاستثناء. شیخ هم بالا فرمود که سطر چارم، سطر چارم همین صفحه 262 فرمود حیث این مسئلت الاستثناء ظاهرهم الاتفاق علا تنزیلها علال اشاعه. این فرق دوم مطرح شده همینه، میگه همون اتفاق، همون فارغه. قاعده حمل بر کلی در معینه. ببینید یه حرف، حرف به نظر بیاد بدی نباشه از نظر مناقشات. میگه متفاهم عرفی حمل بر کلی در معینه، در هر دو جا، هم جایی که سایی از خرمن رو میفروشی، هم جایی خرمن رو میفروشی سایی رو استثنا کنی. در اولی سهم مشتری کلی در معینه، در دومی سهم بایع کلی در معینه، متفاهم عرفی همینه. خب چه کنیم؟ اجماع داریم در دومی بر اشاعه، خلاص شد دیگه، فارغ اجماع. و از اف و من ذالک الفرق به قیام الاجماع علال اشاعه فی مسئلت الاستثناء. همین مقدار تمام دید، فرق همینه. تا دیگه توضیحش رو در نظر بگیرید، میگه قاعده در هر دو جا حمله بر کلی در معینه، ما قبول داریم فرقی نیست، به حسب متفاهم عرفی همون جوری که صفحه 258 لکن در انصاف دو سطر آخر گفتید، همون حمله بر کلی در معینه در هر دو جا. اما اینجا رو اجماع داریم بر حمل بر اشاعه، اجماع بشه فارق. نه، اجماع بر حمل بر اشاعه به معنای ورود و تلف علیهما، حکم این اجماع واقع اجماع داریم برای اینکه اگر طرفی وارد بشود بر هر دو وارد شده، خسارت بر هر دو، این حکمه، نتیجهش میشه اشاعه. این ببینید اینو توجه بکنید، این بحث که هم بشه صائم من الصبره بر کلی در معین یا بر اشاعه، هم بشه استثناء سا بر کلی در معین یا بر اشاعه، مرکز نزاع جاییست که قرینه ای تو مقام انشاء معامله نبوده. اگر قرینه بوده که اصلا وارد این مسئله نمیشه. کسی به دیگری گفته بعت و کسا ان من از صبرم مشاعا، اونجا که از بحث خارجه دیگه، خب معلوم اشاعه است. گفته بعت و کسا ان من از صبره الا نحو الکلی و المعین، یکی دیگه از بحث خارجه. بحث اینه که اگر به قولنامه شون به قرارداد شون نگاه میکنی، فقط نوشته بعت و کسا ان من از صبره، اونم گفته اشتراید. حالا یک آفتی هم رسیده، بخشی رو تلف کرده، هر کدومشون یه چیزی میگه، هر که به نفع خودش میگه، یکی میگه کلی در معین بود، یکی میگه اشاعه بود. مشتری در بیع صائم من الصبره میگه کلی در معین بود که تلف بر او وارد نشه، فروشنده میگه اشاعه بود که تلف بر هر دو وارد بشه، یه بخش از تلف رو او تحمل کنه. در یکی هم همینجور بعدن نزاع رخ داده، اینجا داریم بحث میکنیم قاعده چیه. این که میفرمایید عقود تابع قصود است، خب بالاخره قصود باید تو مقام اثبات دال داشته باشه دیگه. اگه دالی داره خرج از بحث ما، اگه دالی نداره چه باید کرد؟ بحث در همینه. اما اشکال شیخ بر این وجه، لأنه نقطع و به عدم استناد المجمعین فیها الى توقیف انبال خصوص، این بیان شیخ رو برگردونید به این بیان، اجماع به معیار کشف از رأی معصوم، کشف از دلیل معتبر، رأی معصوم تعبیر کنید، حجت دیگه از نظر ما شیعه. شیخ به راحتی میگه ما قطع داریم این اجماع کاشف از دلیل معتبری از رأی معصوم نیست. خیلی محشیم گفتن شما این قطع را از کجا آوردید؟ اگر واقعا مسئله اتفاقی باشه، ما قطع داریم مجمعین استناد نکردن به توقیفی بالخصوص. دقت کنید، اولا قاعده در اجماع اینه که مجمعین استناد به توقیفی نکنند. اگر اجماع مدرکی باشه که ارزش نداره. لذا میگیم این عبارت شیخ منظورش این نیست. ما قطع داریم مجمعین استناد به نص خاصی نکردن. تو اجماع نباید نص خاصی مطرح باشه. اگه مدرکی مطرح باشه که اجماع مدرکی میشه، ارزش نداره. این عبارت ایشون مراد اینه، میخواد بگه ما میدونیم این کاشف از رأی معصوم از دلیل معتبر نیست. محشین میگن شما اینو باید تبیین کنید از کجا قطع دارید. او کسی که میگه فارغ اجماع است، او داره میگه ما قاطعیم به این که این اتفاق ناشی از موافقت المعصومه. سینه به سینه همینجوری رسیده تا عصر حضور. شما میگید قطع داریم به عدمش، خواهی میشه بربود به شخص شمایی که مناقشه نشد. اگر میخواید مناقشه کنید، باید بگید اجماع را خدشه کنید، اجماع نیست، یا هست مدرکیه، مدرکش ناتمامه. اینجوری باید مناقشه کنید. ما قطع داریم به عدم استناد مجمعین فیها در این مسئله به توقیفی بالخصوص. اگر مراد اینه که مدرکی در کلام مجمعین نمیبینیم، خب در اجماع نباید ببینیم. اگر مرادتون اینه که کاشف از رأی معصوم نیست، از کجای شما میگید؟ به نظر شما این اتفاق در حدی نیست کاشف باشه. آیا در نظر همه همینه؟ بالاخره میشه امر شخصی دیگه، مناقشه نمیشه در نظر همه. باید جوری مناقشه کنی استدلال رو که در نظر از دید همه بیفته، از دید شخص شما میفته. خب حالا دیگری برای خودش دلیل داره که تمام شد. بعدم خود شما اونجا گفتید حیث این مسئله تل استثناء ظاهره و علی اتفاق علی تنزیله و علی الاشاعه. در ما نحن فی گفت و المشهور هنا التنزیل علی الکلی، بلکه اتفاق بر کلی. لم یعرف من جزم بالاشاعه هنا، مسئله صائم از صبر. اما در مسئله استثناء اتفاق بر و میگه مخرج به اجماع دیگه، مگه اجماع رو خودتون نگفتید هست اتفاق. زو این لعنا نقطع خیلی حل نمی کنه مشکل این بیان رو. اگر کسی ادعا اجماع میکنه، راه مناقشش اینه که یا بیای اجماع را صغراش رو خدشه کنی، اجماع نیست، مخالفین رو مطرح کنی، یا بگی هست مدرکیه. اگر اجماع محصله نه منقول، حیث ان مسئله الاستثناء ظاهرهم الاتفاق، یعنی خود شیخ هم به متون فقهی مراجعه میکنه میبینه همه گفتن، اجماع محصله، یک اجماع منقوله. خودت که میری دنبال تو متون فقهی نمیبینی، خب که اجماع منقول، اجماع منقول حجت نیست. اما اگر مسئله یک وقتی مراجعه به متون فقهی میکنی میبینی همه مطرح کردن و گفتن حبل بر اشاعه میشه، سقط من السنیا به حسابه، تعبیر تو متون فقهی اینه، لو با از ثمرت شجراتن و از تصنا ارتالن منها فخاصت ثمره سقط من السنیا، سنیا اسم مصدره برای مستثنا، سقط من السنیا به حسابه. این تعبیر تمام متون فقهیه. پس ببینید راه مناقشه در اجماع یک از این سراحه، یا بگی اجماع منقول محصلش نیست، رفتیم ندیدیم، علامه نقل اجماع میکنه ما که میریم دنبال پیدا نمیکنیم، این میشه اجماع منقول. خب میگیم ارزش نداره. اگر اجماع محصله یا باید بگید مدرکیه، مدرکشون رو کنید مناقشه کنید، مثل اجماع بر نجاست ماء بئر که قبل از مرحوم علامه بود، خب ایشون مدرک رو ملاحظه کرد، مناقشه کرد، مخالفت کرد. یا باید اجماع رو صغراش رو نفی کنید، مخالفین رو علم کنید. اینجوری نیست که اجماع باشه، اینا راهاشه. ما قاطعیم به عدم استناد مجمعین در این مسئله به توقیفی بالخصوص. قطعا مراد شیخ مرادی نیست این نیست که ما مدرکی برای اینا نمیبینیم. اجماع قرار نیست مدرک مطرح بشه. اگر مرادتون اینه که قاطع از رأی معصوم نیست، خب به چه بیانی؟ حکم به چرا موضوع؟ اجماع بر ورود و تلف علیه ماست، این حکمه. یعنی مسئله مطرح اینه که اگر کسی میوه باغ رو فروخ، ارتال رو استثناء کرد برای خود، بعد تلفی وارد شد بر میوه این باغ، حکم چیه؟ تلف بر کیا وارد شده؟ اتفاق است برای اینکه بر هر دو. چرا؟ عرض کردیم دیگه، گفتیم فرض رو بر این بگذارید که قصد طرفین احراز نشده، الان دعوا دارن با هم، نزاع رفتن پیش قاضی. اگر سعیش کرد به جایی نرسی چی؟
یه اصل عملی تعبدی برای کشف میخواییم، ولو کشف نشه ولو زنی، به یه اصل تعبدی برای که کشف میخواییم. اصل تعبدی کشف تعبدی من پنجا پنجه گیر کردیم، اصل تعبدی مثل اصلات صحه اینجوری، ولی حدیث امام معصوم بیاد بگه این کارو باید بکنید، مگر حدیث امام معصوم بخواد یه اصل عملی تأسیس کنه که نمیکنه.
چی گفته همیشه باید فرمایش امام مطابق اصل باشه؟ شما اگر روایت داشته باشید جلسه استراحت جزء نمازه، به خلاف اصل است، فرمایش معصوم حتما باید مطابق اصل باشه.
در اینجا که کشف از مستاق،
شما اگر اجماع داشته باشید جلسه جزء نمازه چیکار میکنید؟ جلسه استراحت جزء نمازه یا نه؟ اگر اتفاق داشته باشید بین فقها بر جزئیات چیکار میکنید؟ اجماع خالی از هر گونه مدرک، اونجا هم همون جوره.
شاید چون این اشکالات اجماع که مطرح کنیم قطعا شیخ از ذهن شریفشون دور نیست، چون این اشکالات خیلی ابتدایی. شاید ایشون وقتی که فرمایید ظاهر هم، یعنی همین که شما فرمودید دیده رأی آقایون رو، شاید وقتی دیده که اصلا اینها در مقام استدلال شرعی نبودن، فقط ظهورشون رو استظهارشون رو از عرف بیان کردن که عرف
پس این یعنی اجماع مدرکیه. این قرار شما خواهید بر میگرده به این که اجماع مدرکیه. چرا؟ وقتی میگید استظهار از عرف کردن دوی حرف رو زدن، یعنی مرجعشون عرف عامه. بله؟ اگر اینجور باشه خب بله میشه اجماع مدرکی، ولی واقعا تو کتب فقهی این مسئله هست یا ما حدس میزنیم؟
خب حالا ایشون میفرمایند میفهمه چه ظاهر و هم اتفاقی، یعنی ایشون میخواد بگه که من دیدم اینطوری، حالا شما میخواد خلافش رو باید ما اثبات کنیم، یعنی میخوام بگم حرف گفتنیه. اگر بگیم که اینها ازماشون،
ببینید عرض کردیم دیگه، گفتیم نهایتش مطلب اینه، شیخ میگه من که رفتم متون فقهی رو دیدم اینجوری به ذهنم میاد، اینجوری برداشت میکنم که اینا دارن استظهار عرفی میکنن. بگیم خب این به نظر شما خوبه، یکی دیگه که رفت متون رو دید این استظهار شما رو نداشتین؟ استظهار عرفی که خودتونم در مسئله بیع صائم از صبره گفتید حمله بر اشاء، حمله بر کلی در معینه. خب اگر اینجا استظهار عرفی حمله بر اشاء است، پس شما نباید مخالفت کنید دیگه.
ایشون میگه استظهار من یه چیز دیگه است، نمیشه گفت اینا؟ چی گفته؟ چون اگر
در استظهار، استظهار علی حال ببینید هر چی میگه باید مستند به همون کنه. این تعبیر میخوام عرض کنم، این تعبیر رسا نیست، لذا این قسمت مورد اشکال عمده محشینه. لأن نقطع رو حواشی رو ببینید این چه رقم میگن اشکال کردنه. ما قطع داریم که این اتفاق کاشف از رأی معصوم نیست. خب رو چه حسابی قطع دارید؟ اگر میخواید بگید فقها دارن استظهار عرفی میکنن، واقعا این معنای تو کلماتشون هست، اگر هم هست او پس استظهار عرفی رو شما میپذیرید یا نمیپذیرید، همون رو فارق قرار بدید. و این شاید برگشت کنه، اگر استظهار عرفی رو فارق قرار بدید برگشت کنه به همونی که صاحب افتار کرامه فرموده، که اگر سای از صبره میفروشی طرف قبض نکرده، صبره رو میفروشی الا سای خودت قبض کردی، حرفا بشه. ایوان انشالله تو برسیم.
Thank you.